رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. مسئله نیروگاه راغون دیگر باره در نشست سازمان ملل مطرح شد. در دو ترکش در شهر پیشاور پاکستان 10 نفر کشته شدند. ایران به تحقیق مشترک بمبگذاری در ارجنتین رضایت داده است و گلخانی بازی های زمستان المپی را افروختند. تفصیل خبرها. وزیر امور خارجه ازبکستان میگوید تاجیکستان و قرقیزستان نباید به موافقه با آنها در رودخانه های منطقه نیروگاه برقیابی بسازند. عبدالعزیز کاملوف روز شنبه ضمن سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: به اعتقاد ما تمام انشاءات گیدروانرژتیکی در بالا به سیردریا و امودریا باید قبل از بنیاد تحت وصایت سازمان ملل تشخیص شوند و حتما با کشورهای پایان آب موافقه شوند. حکومت ازبکستان پیوسته گفته است که در صورت بنیاد نیروگاه راغون این کشور در آینده آب کافی برای کشتارهایش نخواهد یافت. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مقامات پاکستان میگویند بر اثر دو بمبگذاری در بازار پرآدم در شهر پیشاور دست کم 33 نفر کشته و 80 تن دیگر مجروح شدند. ترکش در بازار قصه‌خوانی در نزدیکی یک اداره پلیس به وقوع پیوسته است. در میان قربانیان ترکش 6 کودک و 2 زن هم هستند. ظاهرالاسلام معاون سرداری پلیس این محل در باره ترکش گفت:
دو
ترکش به وقوع پیوست. فروشگاه و ماشین‌ها آتش گرفتند. ما حادثه را تحقیق میکنیم. متخصصان به محل حادثه آمدند تا معاین کنند که چگونه و چقدر مواد منفجره استفاده شده است. اما میتوانم بگویم که انفجار در واقع قوی بود. از این پیشتر در روز یک شنبه گذشته دو بمبگذار مرگ‌طلب با حمله به یک کلیسای مسیحیان در پیشاور 82 نفر را کشته بودند. بنابر گزارش‌ها دولت ایران رضایت داده است که قضیه بمبگذاری در یک مرکز یهودی‌ها در شهر بوئنوس آیرس پایتخت ارجنتینا همراه با مقامات این کشور تحقیق شود. دادگاه‌های ارجنتینا می‌گویند که بمبگذاری سال 1994 به تحت حمایت ایران صورت گرفته است. در این حمله 85 نفر کشته شدند. تلم خبرگزاری رسمی ارجنتینا گزارش داد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتای ارجنتینی خود هکتور تیمرمن هنگام ملاقات در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در زمینه تحقیق مشترک به موافقه رسیدند. تلم نوشته است که هر دو کشور گروه‌های تفتیشاتی تأسیس می‌دهند و آنها ماه نوامبر در ژنو مسئله تحقیق را بررسی می‌کنند. دادگاه در شهر دوشنبه رهبر و دو عضو اختیاری یک سازمان خیریه را با گناه میده و باشی به 5 روز حبس ماموری محکوم کرده است. کامل ارشف یکی از مؤسسان و رهبری سازمان دستیاری که به یتیمخانه ها و مردم بی سرپناه و محتاج کمک میکند همراه با کامران اسدزاده و طاهر خالو عین زمان در بازداشتگاه شعبه اموری داخلی سینا یک در شهر دوشنبه نگه داشته میشوند. محاکمه هر سه نفر روز شنبه در ناحیه شاه منصور صورت گرفته است و این سه نفر خود را بی‌گناه میدانند و میگویند برعکس کارمندان ملی سب با هیچ اساس با آنها درفت داده و بدرفتاری کردند و سپس با اتهام ابوشی به شعبه اموری داخلی بردند. بر اثر غرق شدن یک کشتی پناهجویان در ساحل اندونزی بیشتر از 50 نفر کشته و بی‌نشان شدند. فلوکات روز جمعه به وقوع پیوست، ولی ماموران امدادی اندونزی و استرالیا جستجوی افرادی غرق شده و یا بازماندگان حادثه را روز یک شنبه نیز ادامه دادند، اما امید زیاد ندارند که کسی را زنده پیدا کنند. در نتیجه غرق شدن قایق پناهجویان که می‌خواستند به استرالیا بروند تا کنون 21 نفر به شمول 7 کودک کشته شدند. ماموران امدادی 28 پناهجو را که اکثرا از لبنان و عراق و ایران بودند نجات دادند. معلوم در مجموع در قید چند پناهجو بود است، اما مقامات اندونزی میگویند ممکن است که تعداد آنها تا 120 نفر بود. بازماندگان فلاکت را به مرکز نگهداری پناهجویان به اندونزی میبرند. روز یکشنبه گلخانی بازی های زمستان المپی در شهر ساچی را در المپیای قدیمی در یونان افروختند و سفر طولانی این گلخان نیز شروع شد. بعد از ترکیه فینا گلخان روز 6 اکتبر به مسکو خواهد رسید و در سراسر روسیه در میان 14 هزار نفر از دست به دست خواهد گذشت. باری اول است که در مدت 123 روزی سفر گلخانی المپی زیر کوه بایکال می رود، از آنجا به قطب شمال سپس به فضا نیز. در نهایت گلخان روز 7 فوریه در مراسم افتتاح بازی های المپی به شهر ساچی خواهد رسید. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافتی اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی نقطه ارگ. در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
با
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری است و در 20 دقیقه که داریم گزارش و صحبت های جالبی را با هم خواهیم شنید، اما حالا عنوانی چندی از آنها. بحث نیروگاه برق آبی راغون را امسال هم به منبر سازمان ملل کشیدند. یک نقاش روس با استفاده از نام امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند نمایشگاه بریتانیا را خجالت زده کرد. شاریهان تاجیک میگویند نزدیک شوی امریکا و ایران به منفعت تاجیکستان نیز خواهد بود. و بازی‌های نوی روسیه با همسایگانش که میخواهند با اتحادیه اروپا نیز همکاری و دوستی داشته باشند. طرح نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان روز شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و این دفعه نیز از طرف حکومت ازبکستان که میگوید این نیروگاه برای تمام آسیای مرکزی خطر دارد. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان روز شنبه سیاق سخنرانیش را به مسئله تقسیم آب در آسیای مرکزی بخشید و گفت ازبکستان از طرح همسایه کشورهایش تاجیکستان و قرقیزستان نگران است که هر دو برای بنیاد دو نیروگاه بزرگ در منطقه کمر بستند. عبدالعزیز کاملوف گفت در شرایط گرمای کره زمین و کمتر شدن ذخیره های آب بنیاد چنین نیروگاه ها در سرگه رودخانه های بزرگ آسیای مرکزی کاری درسته نیست. وزیر امور خارجه ازبکستان افزود چنین طرح ها باید تنها بعد موافقه با تمام کشورهای منطقه عملی شوند.
به اعتقاد ما تمام انشاءات گیدروانرژتیکی در بالا آب سیردریا و عمودریا باید قبل از بنیاد تحت وصایت سازمان ملل تشخیص شوند و آنها را حتما با کشورهای پایان آب موافقه کنند.
harmonized with Laos stream countries.
سپس عبدالعزیز کاملوف نیروگاه برق آبی راغون و قنبرات دو را نام برد و حاضران نشست سازمان ملل را ترساند که این دو سربند بزرگ در جهان در محل‌های زلزله‌خیز ساخته می‌شوند که می‌توانند عاقبت‌های فلاکتبار برای منطقه داشته باشند. ازبکستان بیم دارد که در صورت بنیاد هر دو نیروگاه آبی کافی برای کشتارهای عظیمی پخته‌اش نخواهد یافت و بار اول نیست که مسئله راغون و قنبرات قرقیزستان را از منبر سازمان ملل مطرح می‌کند. اما مقامات تاجیکستان و قرقیزستان پیوسته این ادعاهای حکومت ازبکستان را سودجویی و دارای انگیزه های سیاسی خوانده و گفتند که بنیاد نیروگاه ها حق قانونی آنهاست و هیچ زیانی به کشورهای پایان آب نخواهد رساند. عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان هفته گذشته از ضمن سخنرانیش در سازمان ملل اگرچه مستقیم از بنیاد راغون نام نبرد، اما گفت تاجیکستان یک ثروت دارد که آن هم آب است و آن را برای نیکو احوالی مردم استفاده خواهد کرد.
تاجیکستان ابلادایشی
با نظر داشتی رشد اقتصادی و افزایش اهالی و نبودن ذخیره های بزرگ نفت و گاز، تاجیکستان تلاش میکند از منابع فراوان آبی و انرژی خود بهره بردارد که نیکو احوالی مردم به آن وابسته است.
ارلان عبدالدایف وزیر امور خارجه قرقیزستان نیز غیر مستقیم ادعاهای همتای ازبک خود را به اساس خواند و از منبر سازمان ملل گفت که بنیاد نیروگاه های بزرگ برق آبی برای رشد آسیای مرکزی اهمیت حیاتی دارد.
بنیاد
نیروگاه های برق آبی برای رشد استوار اقتصادی و اجتماعی منطقه اهمیت استراتژیکی دارد. ما باور داریم که با این کار می توان مشکلات زیادی حاضره و آینده را رفع کرد. به نظر ما بنیاد نیروگاه های بزرگ برق آبی را باید یک مکانیزم رشد بدون آلوده کردن محیط زیست دانست.
با گفته ارلان عبدالدایف استفاده سوزشواره نفتی چه برای تولید نیروی برق و چه برای اهداف دیگر ما سبب تغییر اقلیم شده است که این پیرخای آسیای مرکزی را به شدت آب کرده و میتواند سبب نارسایی آب در منطقه شود. نخست وزیر تاجیکستان، وزیر امور خارجه ازبکستان و قرقیزستان همه از منبر سازمان ملل گفتند که آماده همکاری سازنده در مسئله بهره برداری از ذخیره های آب در آسیای مرکزی هستند، اما واقعیت دیگر است. ازبکستان به هر راه به بنیاد نیروگاه برق آبی راغون و قمبراته مخالفت میکند و همین مسئله باعث تیرگی روابط سه کشور شده است. نیروگاه برق آبی راغون با اقتدار 3600 مگاوات در صورت بنیاد قادر است تاجیکستان را از بحران نفسگیر کننده انرژی خلاص کند. این مشکل را قرقیزستان هم دارد و راهی رهایی از بحران را در بنیاد نیروگاه برق آبی قمبراته دو میبیند که این حالا تنها یک طرح است. دولت تاجیکستان منتظر نتیجه های تشخیص بین المللی نیروگاه راغون است که با مساعدت بانک جهانی عملی می شود. بانک جهانی گفته است نوابسته از نتیجه تشخیص این حکومت تاجیکستان است که باید قرار نهایی درباره بنیاد نیروگاه راغون را قبول کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک نقاش ماجراجوی روس با استفاده از نام امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند از نمایشگاه‌های معروف بریتانیا را مسخره کرده است. پیتر واتکینز که با عملکردهای عجیب و غریبه شهرت دارد میگوید معامله‌های او از نام رئیس جمهوری تاجیکستان نشان داد که بعضی از نمایشگاه‌های معروف بریتانیا پول را از همه چیز بالا گذاشته، حقوق انسان و اعتبار و شرف را نادیده می‌گیرند. همکارم میرزای سلیم پور در این باره گزارش تهیه کرد که با هم می‌شنویم.
رسام روس پترو واتکینز که با رفتار تعجب انگیزش معروف است برخی نگاریستان های ارشد بریتانیا را عیبدار کرد که پول را از اخلاق بالاتر می گذارند. در این باره نشریه بریتانیایی ساندی تایمز خبر داده است. پترو واتکینز به این نشریه گفته است خود را اگن یا نماینده رئیس جمهوری خودکامه تاجیکستان امام‌علی رحمان که کشورش با وضع بد حقوق بشر نام برآورده است معرفی کرده با چند نگاریستان معتبر در مورد خرید و فروش نقاشی ها توسط صورتحساب های آفشاری مخفی وارد مذاکرات شده است. واتکینز ضمن مذاکرات تاکید کرده است که هر نوع معامله باید توسط صورتحساب‌های آفشاری صورت بگیرد تا که مردم تاجیکستان از آن خبر نیابد. پترو واتکینز میگوید تمام مذاکره‌هایش از نام امام‌علی رحمان را که توسط اسکایپ صورت می‌گرفت ثبت کرده است. او اکنون می‌خواهد این همه را در فیلم کوتاه با نام نرخ هنر از طریق اینترنت نشر کند و نشان دهد که حتی نگاریستان‌های معتبر در راه دست یافتن به فایده‌های بزرگ از معامله‌های غیر اخلاقی و آن هم با حاکمان مستبد که به گفته پترو واتکینز از حساب مردم خود دولت و ثروت گنداشتند پرهیز نمی کنند. به ادعای واتکینز این معاملات جنبه غیر اخلاقی دنیای هنر را فاش می کند. ولی مسئولان نگاریستان ها می گویند که مذاکره ها در مراحل ابتدایی قرار داشت و هیچ خرید و فروشی از این میان تکمیل نشده است. برخی می گویند که این را شوخی پنداشتند. واتکینز در یک مورد خود را پیوتر فامین نامیده با نگاریستان بلین سوزن در مرکز لندن جهت خریداری پایه ها نام نقاشی ای وی وی با نرخ 465 هزار دلار و یک عکس بازار بورس عرب که اندریاس کورسکی از آلمان برداشته است وارد مذاکره شده است. واتکینز در جریان گفتگوی ویدیویی با نماینده این نگاریستان معروف گفته است این دو چیز را از نام رئیس جمهوری تاجیکستان می‌خرد چون که امام‌علی رحمان گویا با تهیه یک کلکسیون نقاشی ها برای دخترش پرداخته است. نماینده نگاریستان در پاسخ امکان چنین معامله بدون آگاهی ای وی وی را استثنا نمی کند. واتکینز در ادامه تاکید می کند که این معامله باید پنهان بماند چون که برای مشتری من در کشورش مشکلات بزرگ پیش می آید زیرا مردمش فقیرند و از اینکه معاش آنها ماهانه 10 دلار است و حاکم آنها برای فرزندش در عوض 1 میلیون دلار نقاشی می خرد خوششان نخواهد آمد. پایان اقتباس. نماینده نگاریستان در پاسخ گفته است من شما را پورا می فهمم. این بار اول نیست که ما چنین کارها را انجام می دهیم. من کاملا با شمایم. پایان اقتباس. نشریه می نویسد تاجیکستان فقیرترین کشور آسیای مرکزی است که سازمان های حامی حقوق بشر به دلیل فساد و تعقیب مطبوعات تحت آتش تنقید قرارش دادند. ولی طور پترا واتکینز می گوید در مجموع به 8 نگاریستان در لندن و نیویورک و هند مراجعه کرده تنها در یکی اش به پیشنهاد معامله با رئیس جمهوری خودکامه تاجیکستان پاسخ رد گرفته است. واتکینز می گوید بدبختانه بعد ساعت ها مذاکره با فروشندگان نقاشی ها معلوم شد که اگر هر کسی با یک خلطه پوری پول پیش اینها بیاید سودایشان حتما می پزد. پترو واتکینز تخلص ایجادی رسام روس است که در بهار سال جاری با غلغله وارد میدان نقاشی شد. او هنوز شرح نداده است که چرا از میان رهبران زیاد خودکامه پساشوروی برای تجارت با نگاریستان های معروف بریتانیا خود را محض نماینده رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان معرفی کرده است. اما این ماجرا می تواند بار دیگر موضوعی در صورت حساب های مخفی در منطقه های آفشاری پنهان کردن مبلغ های بزرگ از تاجیکستان را ورد زبان رسانه ها کند. با آنکه تاجیکستان فقیرترین کشور در پهنای شوروی سابق به شمار می رود، به حساب تکس جاستیس نتورک سرمایه های شهروندان تاجیکستان در منطقه های آفشار می تواند از 2.5 تا 3.5 میلیارد دلار را تشکیل دهد. تا حال حکومت تاجیکستان صاحبان این سرمایه های بزرگ را آشکار نکرده است، بلکه تلاش میکند به گونه انتقال این میلیارد ها به منطقه های آفشاری را حتی توجیه کند. رئیس بانک ملی تاجیکستان عبدالجبار شیرینوف در اول سال روان گفته بود پول هایی که از تاجیکستان در منطقه های آفشار گذاشته شده اند نه حتما به معنی است که آنها از راه های غیر قانونی به دست آمده اند. اما منتقدان میگویند در حالی که دولت تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار قرضدار شده است و برای آغاز ساختمان نیروگاه راغون پول نیافت و دست به جیب مردمش برد، صاحب کاران و شرکت های نزدیک به رهبران اول کشور بدون هیچ استحاله میلیارد ها دلار را در خارج از مردم خود پنهان میکنند و دولت با این کارشلان های نازپروردش کاری کرده نمیتواند.
همکارم میرزا سلیم پور گزارش میداد. بعد یک آگهی برمیگردیم، برنامه را با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
در رسانه جهانی تا کنون شرح و تفسیر گفتگوی تاریخی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهور ایران ادامه دارد. طور شما هم خبر دارید این دو رهبر یک تبوی بیشتر از 30 ساله در مناسبات ایران و آمریکا را شکستند و در نهایت با هم مسائل موجود در میان دو کشور را بررسی کردند. ایران و آمریکا بعد از سال 1979 تا کنون مناسبات دیپلماتی ندارند و یکدیگر را دشمنی شدید هم میدانستند. همکار ما در دوشنبه سروناز روحلا از تحلیلگران تاجیک پرسید که چی آمریکا و ایران را به مکالمه وادار کرده و آیا نزدیک شدن این دو کشور تا چه حد به نفع تاجیکستان هم خواهد بود.
با باور تحلیلگران چند عامل ایران و آمریکا را مجبور کرده است که بعدی بیشتر از 30 سال در را برای مکالمه باز کنند. سیاست شناس پرویز ملاجانوف میگوید این دو کشور در کردند که باید به سازش برسند، زیرا این کار هم به منفعت حکومت نوی حسن روحانی و هم رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و حزب دموکراتی این کشور است که عین حال وضع خوبی ندارند. دیگر اینکه باراک اوباما هم در میان مردم محبوبیت پیشینه را ندارد و باید کاری کند تا نام خوبی خود را احیا کند. پرویز ملاجانوف میگوید
از طرف دیگر خودی رئیس جمهوری آمریکا یعنی باراک اوباما درک نموده است که انجام دادن چنین عملیات خیلی وظیفه خیلی دشوار است، شاید نتیجهش تاوان دیگر باشد.
احمد چوی کاملزاده تحلیلگر مسائل منطقه‌ای به این باور است که روابط سرد آمریکا و ایران که سالهای طولانی ادامه داشت در عموم به سیاست جهانی یک تأثیر بد گذاشته است. به گفته وی با گذشت سالها یک رویش نرم در سیاست امروز ایران و بیشتر از این در سیاست آمریکا پیدا شد و هر دو کشور راه مکالمه را پیش بگیرند. به تاکید احمد چوی کاملزاده این ضرورت تاریخی است که در جهان به وجود آمده است. احمد چوی کاملزاده میگوید از احتمال دور است که با نظر داشت مشکلات و دشمنی که تا حال ایران و آمریکا داشتند وضع به طور پیشتر برگردد و بحران سیاسی در رابطه های این دو کشور ادامه کند، ولی او امیدوار است که این روند دیگر به بازگشت است.
من باور دارم که این دویش به سوی ارکه برنامه‌گیرد، چون که حسن روحانی هم در سیاست امروزی ایران یک شخصیتی است که بیشتر و نرمش رو دارد و همچنین فشارهای دیگر هم آمریکا را به همین چیز وادار می‌کند تا اینکه همین نرمش بیشتر توسعه بیابد نه برعکس.
قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید سالها بوز نیاز به تماس میان آمریکا به عنوان مهمترین قدرت جهان و ایران به حیث مهمترین قدرت در خاورمیانه و همچنین در جهان اسلام وجود داشت. وی گفت هرچند برنامه هسته‌ای ایران یک بهانه اختلاف میان تهران و واشنگتن است، ولی در اصل همیشه بحث ها بحث سیاسی بود. با تاکید آقای بیگ محمد سری وقتی است که مقامات عالی دو کشور خود را به واقعیت نزدیک کرده و سعی دارند که راه مکالمه را باز کنند. وی گفت اگر میان تهران و واشنگتن تماس ها به صورت جدی دنبال شود، خیلی از سوی تفاهم ها به طور طبیعی رفع خواهند شد و در سطح منطقوی و بین المللی کلان تحولات به بار خواهد آمد که به گفته آقای بیگ محمد برای تامین ثبات و امنیت حداقل در برخی از کشورهای اسلام به خصوص خاورمیانه و آسیای میانه و جنوبی منفیت کم نخواهد داشت. به قول کارشناسی تاجیک، مناسبات حسنه میان آمریکا و ایران به نفع تاجیکستان هم خواهد بود که از شریکان اقتصادی ایران است.
ایران تحت فشار بین المللی و به خصوص قدرت های جهانی نظیر امریکا و اتحادیه اروپا قرار بگیرد، به نفع منافع ملی تاجیکستان نخواهد بود.
سیاست شناس پرویز مولاجانوف میگوید تاجیکستان به ویژه مردم تاجیک با ایران مناسبتی خیلی خوب داشتند و دارند و یک میل برای نزدیکشوی میان آنها وجود دارد، اما مانع اساسی برای نزدیکشوی پیش از همه مناسبتی بدی ایران با اروپا و امریکا است.
اگر مناسبتی ایران با غرب بهتر شود، پس این مانع برهم نشود. معلوم است که مناسبتی ایران و تاجیکستان هم بیشتر بهتر میگردانند و بیشتر پروگرام ها حاضر وجود دارند در هم در صحای فرهنگ و هم در صحای اقتصادی. اگر عملی کرده شوند، هم به فایده تاجیکستان میگردند هم و هم به فایده ایران.
هرچند مقامات رسمی تاجیکستان تاکنون نسبت به تحولات اخیر در مناسبات آمریکا و ایران چیزی نگفتند، اما با نظر داشتی حمایت‌های پیشینه تاجیکستان از ایران واکنش آنها کاملا مثبت خواهد بود. سروینوز روحلو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مایمیر با نام رادیو آزادی. مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. بازی های روسیه با همسایگانش سهرات نوینست و زمان فروپاشی اتحاد شوروی سر شد. چیزی نوین است که اگر همسایگان در گذشته فشار کرمل را میپذیرفتند و به آن تن میدادند، اکنون با یاری اروپا این فشار را برمیگردانند و به روسیه مقاومت میکنند. براین ویتمور تحلیلگر رادیو آزادی در این باره گزارشی دارد که آن را از همکارم سلیم ایوب زاد میشنویم.
مایلی یکی از جمهوری های سابق شوروی به نزدیکی بیشتر با اروپا باعث مخالفت سرسختانه مسکو شد. با حمایت سکوت آمیز کرملین، ساکنان یکی از شهرهای اساساً روسنشین این جمهوری دعوای جدایی کردند. مسکو خود را حامی حقوق آنها اعلان کرد. به فکر شما این اوکراین است یا مولدوا؟ نه، چون این بازی تابستان سال 1993 در شهر نروه استونیا به وقوع پیوست. امروز اهالی روسی زبان نروه صاحب شناسنامه اتحادیه اروپایند، اما حالا مسکو مخالف است که اوکراین، مولدوا و ارمنستان همکاری خود را با این اتحاد تحکیم دهند. اگر چند سال پیش این کشورها ناراضگی روسیه را یک امر طبیعی می شمردند، اکنون بیشتر به منفعت های ملی خود توجه می کنند. منصبدار پیشین ناتو و حالا تحلیلگر در چاتام هاوس لندن جان لوک می گوید این کشورها تا رفت به منطقه سبقت روسیه و غرب تبدیل می‌یابند.
من فکر میکنم موقع روسیه تا رفت روشن‌تر می‌شود، اما همزمان این کشورها نیز به مراتب قوی‌تر می‌شوند.
کارشناسان میگویند میل افزاینده اتحاد اروپا به شرق نتیجه روی راست تاکتیک های مسکو در این منطقه است که از جمله تحریم و جنگ های تجارتی و تکیه به اقلیت های روسی زبان را در بر دارد. مؤلف چند تحقیقات مربوط به سیاست های روسیه و تحلیلگر مجله اکونومیست ادوارد لوکاس بر این است که رفتار مسکو برخورد اتحاد اروپا را تغییر داد. اگر در گذشته اروپا خواستار برابری بود، حالا برخورد قوی تری را به راهبری گرفته است. از سوی هم حسی صاحب استقلالی مردم در جماهیر شوروی پیشین نظر به سالهای 1990 اهمیتی بیشتر پیدا کرده است، ولی روسیه هنوز هم میتواند با استفاده از پیوندهایی که با این کشورها دارد سیاست خود را پیش برد. کارشناس لوک میگوید در این سالها شبکه میانی سرآمدان سیاست و بیزنسی روسیه و جماهیر شوروی پیشین به وجود آمد که شیوه کارش با ارزشهای اتحاد اروپا مخالفت دارد. فساد و سلاله‌بازی در این فضا با معیارهای شفافیتی که اروپا پیش میگذارد درست نخواهند آمد. همزمان این الیته‌ها از فرمانروایی مسکو خوش نیستند و فشاری بیشتر میتواند آنها را از روسیه دور کند. با وجود این، روسیه ظاهرا میخواهد با هر راه که باشد از امضا شدن قرارداد وابستگی میان ارمنستان، مولدوا و اوکراین و اتحاد اروپا پیشگیری کند. چنین سازشنامه قرار است در همایش سران اتحاد اروپا در ماه نوامبر در ویلنیوس به امضا رسد. جای این، روسیه از سه کشور شوروی سابق دعوت دارد به اتحاد گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان شامل شوند. الحال تلاش های مسکو تنها در مورد ارمنستان با برار بود. روز 3 سپتامبر رئیس جمهوری ارمنستان سیر سرکیسیان بعد از ملاقات با پوتین اعلام داشت که کشورش به اتحاد گمرکی می پیوندد، اما از گسترش روابط با اتحاد اروپا نیز دست نمی کشد. تحلیلگر آنا اپلباوم می نویسد ارمنستان زمانی به چنین اقدام تن داد که روسیه خواستار قطع کمک های حربی به ایروان شد، این هم در حالی تدریجا قوی تر شدن توان حربی رقیب آن آذربایجان. اما اوکراین با وجود فشارها از جمله تحریم مالهایش در روسیه، افزایش نرخ گاز روسیه و خطر ورشکستگی در میل خود به سوی اروپا استوار ماند. هشدار آشکارانه سرگی گلازیف مشاور ارشد رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در نشست 21 سپتامبر در یالتا نداهای تمسخرآمیز هیئت اوکراینی را به میان آورد. بعد از چند روزش وزیر پیشین تجارت اوکراین پترو پوروشنکو از گلازیف تشکر کرد که بعد از تهدیدهای او درصد اوکراینی های طرفدار قرارداد با اروپا از 30 به 50 رسید. روسیه به مولدوا نیز طرف فشاری بیشتر می نهد تا روی خود را از اتحاد اروپا گرداند. 11 سپتامبر مسکو با بهانه های طبی صادرات می و اسپیرت مولداوی را قطع کرد. در جواب مسئول کشاورزی در اتحاد اروپا داتسیان گیولیوس پیشنهاد نمود در عرفه همایش ویلنیوس محدودیت های صادرات مولداوا به کشورهای اروپایی بیکار کرده شود. وزیر کارهای خارجه مولداوا ناتالیا گرمان بر رادیو آزادی گفت کشورش به اندازه کافی قوی است که به فشارهای مسکو تاب آورد.
سلیم ایوبزاد گزارش میداد. بعد یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ساکنان ناحیه واسه در جنوب تاجیکستان از رفتار یک روحانی ناحیه به وحشت افتادند که دادگاه را برای ازدواج با دختری نابالغ به بیشتر از 20 سال زندان محکوم کرد. ملا صابر به گفته دادستان ها از عاجزی یک زن استفاده کرده و دو دختری نابالغش را نیز به زنی گرفته است. جزئیات دیگر در گزارش مومن احمدی همکار ما در کولا.
دادگاه ولایت ختنا صابر گیایف معروف به ملا صابر را در ناحیه واسه به مهلت 23 سال روانه زندان کرد. مسئولان دادگاه ناحیه واسه در صحبت با رادیو زودی گفتند که دادگاه ولایت ختنا صابر گیایف را در تجاوز به ناموس دختری 14 ساله مجرم دانست و نسبت وی این حکم را صادر کرد. همزمان دادگاه مادری دختر را برای شریکی در این جنایت به 4 سال و ملایکی صابر گیایف و دختری نابالغ 14 ساله را نکاح کرده است شرطاً به 2 سال زندان محکوم کرد. دادستانی منطقه کلوب علیه صابر گیایف که با نام ملا صابر معروف است در ماه می سال جاری با گمان ازدواج با یک خواننده صنف هفتم پرونده باز کرده بود. زیرا صابر گیایف را روز 25 می کارمندان شعبه مبارزه علیه جنایات متشکل ریاست اموری داخله در منطقه کلوب با گمان ازدواج با یک دختری نابالغ که وقتی بازداشت حامله بوده است بازداشت کردند. اکثری ساکنان کلوب در این موضوع با نفرت صحبت میکنند. سناوبر کریم با یک زنی ساکن کلوب میگوید با شنیدن این خبر که یک ملا مادر و دو دختر را به نکاح خود درآورده است از حیرت شق شده است. این خانم میگوید چون این حادثه ها را حتی در فیلم و افسانه های زمان قدیم نشنیده بود. شریفر رجب با یک ساکن دیگر ناحیه واسه که خانواده ملا صابر را میشناسد میگوید
و بعد ادمو را سیده که کی رد نگور میکنن امو زنه که دختر داره امو زنه که دختر داره نگور میکنن که اگر سال خودش نمیخواست امو یکم که خودش نمیگرفتش دویم که دخترش خیلی پیشنیان نمیکرد.
نزدیکان گیایف در ناحیه واسه با بیان این حرف که با صابر کاری ندارند از صحبت در این موضوعی با گفته آنها جنجالی خودداری کردند. در همین حال ملا حیدر شریفزاده روحانی شناخته با محکوم کردن این عمل ملا صابر گفت نفری که نفس خود را کشته نمیتواند نباید از اون ملا نام برد.
هر یک شخص عالم اسلام که او آدم زحمت میکشه و اسلام رو میخونه باید به نفس خودش مبارزه بره. اگر کسی که علم اسلام رو میخونه و به نفسش مبارزه نمیبره لغزش عالم لغزش عالم است. امروز اینا میبینیم که در سیمای همون یک چند تا آدم های عالم های بیعمل اسلام هم بدنام، علمای اسلام هم بدنام.
تفتیشات ثابت کرده است که صابر گیایف چند سال قبل با یک زن ازدواج میکند و پس از چند مدتی زندگی زن و شوهری اول دختری کلونی و سپس دختری خوردی همسرش را که خواننده صنف هفتم بوده است به نکاح خود میدرآورد. این هم در حالی است که قانونهای تاجیکستان نکاح دختران را از 18 ساله بالا اجازت میدهد. اما قضیه ملا صابر آنقدر سر و صدای پهن کرد که رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با روحانیون کشور قبل از آغاز ماه رمضان امسال ضمن نگرانی شدید از میزان جنایتکاری میان روحانیون در محلها از اعمال صابر گیایف 34 ساله نیز یادآور شد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
و با این گزارش مومین رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزدی رادیوهای خود دور نروید. برنامه جالبی آینده ساز منتظر شماست. با ما بمانید. Adiós.